زیادی بودن و قدرت توزیع میشد بین دسته های مختلف و تصمیمات با چالش بسیاری مواجه میشد. به این دلیل حقیقتا قدرت تنظیم بازار پایین تر میاد.
بله.
ببینید در طرح جدید مجلس به محترم میخوان اون قانون انتظار
من عذرخواهی میکنم آقای دکتر، خیلی عذرخواهی میکنم، آیا امکانش هست که از تاری جابجایی داشته باشید، صدای اطراف کمتر باشه چون مداخله میکنه و ما فرمایش شما رو کمتر میتونیم؟
صدا خوبه الان؟
صدای شما خوبه، صدای اطراف میاد، اگر جایی باشید که صدای اطراف
صدای اطراف مال
مخاطب دیگتون هست. بله بله، چون همزمان هر دو خط تلفن بازه. من از صدا بردار محترم میخوام اون خط رو فعلا موقتا ببندم. نه
بابا که اصلا هیچ صدایی وجود
بله
نداره.
بله بله، سپاسگزارم، عذرخواهی میکنم. بله
ببینید در طرحی که مجلس محترم داره دنبال میکنه،
بله،
قصد دارن وظایفی رو از وزارت بازار وزارت جهاد کشاورزی بگیرن که اسمش قانون انتظائه، وظایفی رو هم از وزارت سمت بگیرن که اسمش وظایف به اصطلاح خدمات بازرگانی است. این دوتا رو با هم تلفیق کنن یه وزارتخانه جدید بسازن.
بله
خب در دوره ما، یعنی در واقع داره مجلس میره به سمتی که قانون انتظائی که خودش گذاشته بود و میخواد به هم بزنه.
درست. خب شاید این استدلال وجود داره.
میگم اگر قانون انتظا مشکله که شما همتون هم به این رسیدید، فقط کافی قانون انتظا رو بردارید. دیگه نیازی به تفکیک نیست. دوره هم که ما مقابله کردیم با تحریم ها، قانون انتظا رو مشکل میدونستیم برای مقابله با تحریم ها، با مصوبه از ستاد تدابیر ویژه این کار رو انجام دادیم. الان همه اونا هم که این طرح رو امضا کردن معتقدن که اون تمرکز وظایف وزارت جهاد که اسمش قانون انتظار نباید انجام بشه، فقط برای اینکه رو در روی بخش کشاورزی به اصطلاح قرار نگیرن و ظاهر مسئله رو یه جوری آراسته و پیراسته کنن، گفتن نه یه وزارتخانه جدید داریم تشکیل میدیم.
بب.
اما ذاتش یه چیز بیشتر نیست. بب. ذاتش اینه که قانون انتظار رو میخواد به هم بزنه، که من هم معتقدم که همون وزارت سمت رو حفظ کنید، قانون انتظار هم فعلا کاملا یکون کنید، با یه خط مصوبه بدون این که ریخت و پاش داشته باشیم و وزارت خانه جدید بسازیم و مردم رو در بسر بندازیم، میتونیم همه این وظایف تنظیم بازار رو به خوبی انجام بدیم.
بله اجازه بدید نظر جناب آقای رضیان رو بپرسم. عذرخواهی میکنم مجددا. آقای رضیان، خط شما رو ما از طرف شما بستیم ولی احتمالاً شما صدای آقای دکتر رو داشتیم. بله عذرخواهی میکنم.
من
استدلال آقای دکتر غزنفری رو از طریق شنیدید. بله.
البته یه قسمتی از صحبت های ایشون قطع وصل شد و متوجه نشدم.
بله. حالا کلیتش رو اگر از طریق شنیدید.
بله. که فرمودن در واقع قصد اصلی مجلس اینه که این قانون انتظار رو بیان بالاخره از وزارت کشاورزی جدا بکنن، واقعیتش اینه که یک قسمت مشکل این چیزیه که جناب آقای غزنفری فرمودن، ولی خود وزارت سمت واقعیتش تو بحث تجارت به بازرگانی توفیقی نداشت در ادوار مختلف. حالا این مورد نقد بوده از ابتدایی که مجلس دهم شروع شده و همچنین بالاخره در گذشته هم بوده و منتقدین زیادی وجود داشته. یکی از دلایلی که مخالفت وجود داشت از طرف مجلس بیشتر اون قسمت آخر صحبت‌های غزنفری بحث بار مالیش بوده یا مثلا افزایش هزینه دولت بوده که تو این طرح در واقع تو اون تفسیر 5 پیش بینی شده که این طرح باعث افزایش هزینه دولت نشه و برجهت با همین تشکیلات و امکاناتی که وجود داره این تفکیک صورت بگیره و بعد هر باعث این نشه که هزینه جدیدی تعریف بشه. شاید یکی از مخالفت‌های شدید منم همین بود، یعنی اینکه ما افزایش هزینه جدیدی نداشته باشیم برای دولت و حالا این چیزی که ما الان میگیم دولت چاقه چاقترش نکنیم.
درست.
برجهت این حرفشون درسته، ولی در حال حاضر به اعتقاد من در این چند دوره‌ای که حالا ما شاهد وجود وزرای مختلفی در این وزارتخونه بودیم، تقریبا میشه گفت قسمت بازرگانی و قسمت تجارت مخفول بوده، یعنی فراموش شده بوده و خیلی هم توش تلاشی نمیشد. یا تو بحث تنظیم بازار و کنترل قیمت واقعا توفیقی نداشت و نداره وزارت سمت و بر جهت حالا یک حوزه گسترده‌ای شده در وزارت صنعت و معدن و تجارت. خود صنعت و معدن یک حوزه بسیار گسترده‌ایه و یقینا یه وزیر نمیتونه تسلط کاملی داشته باشه بر هر سه حوزه، فلذا منطقی تر اینه که حالا با توجه به اون قسمتی که تو وزارت کشاورزی باعث نارسایی شده و این قسمتی که الان توی وزارت سمت به عنوان قسمت تجارتش هست، بیاد یک جا جمع بشه، یک کاسه بشه و البته با همین امکانات موجود وزارتخونه جدید تشکیل بشه که با توجه به شرایط تحریمی که ما داریم و توقعاتی که مردم دارن، انتظاری که مردم دارن، بتونیم این انتظارات رو انشالله برآورده.
خیلی ممنون. اگر پرسش بعدی رو مختصرتر پاسخ بدید من بتونم دیدگاه خواهش می‌کنم آقای دکتر غضنفری هم داشته باشم. پرسش بعدی من اینه که خب به هر حال شما دلایل تفکیک رو گفتید، حالا منافع این تفکیک به شکل عملیاتی چیه؟ چون جناب آقای دکتر غضنفری در پاسخ سوال ابتداعا از بحث نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از گرانی شروع کردن. آیا نقطه عزیمت این تصمیم همینه یا نه نگاه راهبردی‌تر و بلندمدت‌تره؟
ببینید، مجلس در واقع مکانیزم میخواد که پاسخگویی وجود داشته باشه. یعنی الان اگر وزیر جدید بیاد برای این مسئله تنظیم بازار و خدمت شما عرض شود که بحث حالا قسمت هایی که مربوط کنترل قیمت میشه میتونه یه پاسخگویی مناسبی بر مجلس وجود داشته باشه و نظارت دقیق‌تر شخصی که میاد کارشناس باشه و حوزه‌ای که داره فعالیت میکنه حوزه کارشناسی باشه و واقعا بتونه مدیریت درستی اعمال بشه. همه اینها برای اینه که شرایط فعلی که الان برای مردم مشکلات جدی ایجاد شده، واقعا ما هر بار که الان بخوایم وزیر استیزا کنیم، تازه وزیر دو سه ماه اومده و این اصلا اختلال ایجاد میکنه. تو واقعا این که ما بیایم بخوایم وارد استیزا بشیم به اعتقاد من خوب نیست، چون به هر جهت یک وزیر باید حداقل یه مدتی بمونه ما بتونیم ازش مطالبه گری داشته باشیم.
خیلی ممنونم. منافع رو فرمودید آقای دکتر غضنفری، نظر شما چیه؟ چنین مناطبی مترتب هست برای تر یا نه؟
من از نظرات این نماینده محترم خیلی تعجب میکنم. ظاهرا ما اصلا به توانایی مجلس آگاه نیستیم که اینجوری میگیم. ببینید، اولا قانون ادغام رو خود مجلس گذاشته. خب این تصمیم خود مجلسه. حتما میدونسته که یه وزیر میاد بالا سر وزارت خونه وای میسه، میتونه مورد پرسش واقع بشه. ثانیاً در دوره ما گلایه این بود که آقا به بازرگانی خوب رسیده شده، به صنعت کم رسیدن. یعنی در واقع اینکه می‌فرمان در هر دوره‌ای وزارت بازرگانی مورد توجه واقع نمی‌شد، که اینکه خلاف چیزی که تا چند سال پیش داشتن می‌گفتن. آقا در وزارت ادغامی مثلا به بازرگانی خیلی توجه داره، به صنعت کم. من می‌خوام بگم با این جملات ما هر وزارتخونه می‌تونیم به دو قسمت یا سه قسمت بشکنیم. مثلا چرا وزیر بهداشت نمیاد پاسخ بده؟ بس می‌کنه وزارت بهداشت یه چیز، آموزش پزشکی یه وزارتخونه. کلن یک اصل وجود داره که کسی نباید اون پا بذاره. اون اصل چیه؟ بزرگ کردن ساختار یک خلاف آشکاره.
بله.
یعنی هزینه زایی میکنه، آسیب زایی میکنه، اختلافات رو بالا میبره. ما باید یه قواعد محکم و سفتی داشته باشیم بهشون تکیه کنیم. حالا یه وزیری هست نمیتونه وزارتخونه اداره کنه، خب وزارتخونه که به خاطر اون نمیشکنن که. مجلس باید سوالشو بپرسه، مجلس باید درخواستشو داشته باشه. مجلس قانون ادغام رو گذاشته، حالا باید کسی که بالا سرش هست بیاد پاسخگوی این قانون ادغام باشه. و حالا اگر هر کسی رو گذاشتیم و نتونست بگیم خب حالا به خاطر تو بمون، ما وزارت خارجه رو ستیکه میکنیم. اینجوری که نمیشه کشورداری کرد.
تشکر.
باید یک سری اصول محکم مجلس وایسه. یکی از اصول اینه که هزینه های دولتی باید کوچیک بشه، تعداد وزارتخونه ها تو برنامه ها اومده. ما اگر بخوام هر وقت دلمون میخواد برنامه رو زیر پا بذاریم.
ممنونم آقای دکتر غضنفری.
از این کشور سنگ و سنگ بند نمیشه.
تشکر میکنم از شما. آقای رضیان، یه پاسخ 30 ثانیه‌ای اگه بفرمایید، چون واقعا فرصت نیست.
آقای غضنفری فرمان، واقعیتش چیزی که در مجلس هست، نمایندگان با سابقه تو مجلس هستن، در گذشته این تفکیک اشتباه بوده به نظر کارشناسان و این هم ناشی از این بودی که سلیقه‌ای که در گذشته آقای رئیس جمهور وقت برای اینکه بعد از یه مشکلی رو حل کنه این اتفاق افتاده، چیزی که همکاران ما در مجلس میگن. این خود انتخابش هم بالاخره خیلی منافعی نداشت در این مدت و مشکلی رو حل نکرد. من قبول دارم دولت نباید هجیم باشه، اما این ساختار هجیم کردن رفتی نداره. ما بالاخره بتونیم مدیریت سامان یافته ای رو ایجاد بکنیم برای یه مجموعه. بنابراین من اسم کنم که بعد این دو طرفه است. حالا درسته، من خودم در واقع معتقد به این نیستم که بخوام تفکیک بکنیم، ولی در شرایط فعلی، شرایط تحریمی، باید مشکل کشور.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما جناب آقای عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس، و شما آقای دکتر غضنفری، وزیر سابق سمت. سپاسگزارم. خدا نگهدار. طرح اقدام متقابل با آمریکا در نشست امروز مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و توجه به ابعاد و زمان و شدت عمل این طرح در مقابل فشارهای سنگینی که آمریکا طی ماهای گذشته بر جمهوری اسلامی ایران وارد نموده از اهمیت بالایی برخوردار. برای گفتگو بیشتر و دانستن چند و چون این طرح، گفتگو و ارتباط زنده تلفنی دارم با جناب دکتر محمد جواد جمالی نوبندگان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای دکتر سلام.
بنده خدمت جناب عالی همکارتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم.
سپاسگزارم. خب از مدت ها بود که در دستور کار مجلس شورای اسلامی این طرح بود، البته گلایه مقام معظم رهبری هم به جا در این خصوص بود که در حقیقت مجلس در این زمینه کمکاری کرده و به جا بود که طرحهای بیشتری رو آماده میکردن که خب در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری هم این طرح مورد پیگیری بیشتری از طرف نمایندگان محترم قرار گرفت. ارزیابی شما از طرح اقدام متقابل با آمریکا در مجلس شورای اسلامی چی هست؟ ببینید که اگر توضیحات مختصری در خصوص برخی از زوایای این طرح هم داشته باشید تشکر می‌کنم.
همونطور که شما فرمودید، بالاخره به دنبال توصیه بجا و حکیمانه مقام معظم رهبری، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور طراحان طرح دو فوریتی تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا، بودم 26 فروردین ما جلسه ای داشت و این طرح را با 13 ماده به تصویب رساندن که در اون مقامات امریکایی به خصوص فرماندهی مرکزی امریکا که به سنت کام مشهور است، سازمان هایی که با اینا همکاری میکنن تحت تحریم متقابل قرار گرفتن، کشورهایی که از این طرح امریکایی تبعیت کنن باز اون مطلب براشون صادق هستش و کمک هایی که حتما باید دولت بکنه در این رابطه و یک وظایفی برای قوه محترم قضایی در نظر گرفته شده و زمان اجرای قانون که از تصویبش اعلام شده، این 13 ماده به تصویب رسید. منتها با شوری که امروز صورت گرفت و در جلسه غیر علنی هم بحث هایی صورت گرفت که در برخی از مواد مسائلی بود که میشد بهتر مورد مداقه و بررسی قرار بگیره و از نظر حقوقی اشکالات را کم کنه، به خصوص در ماده 1, 3, 4, 5, 6 و 8 این ماده به شور گذاشته شد و نمایندگان محترم با اکثر آرا تصویب کردن، چون امروز باید مطرح میشد با توجه به دو فوریتی بودنش که دوباره ارجاع پیدا کنه به کمیسیون و ما انشاءالله امروز از ساعت 2 بعد از ظهر مجددا این لایحه را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به شور خواهیم گذاشت تا انشاءالله اگر که اشکالات حقوقی هم داره به طور کامل رفع بکنیم تا یک لایحه و در نهایت یک قانونی باشه که انشاءالله قاطع، عملی و اجرایی باشه و نشون بدیم که ما واقعا به طور کامل به عنوان نمایندگان مردم در کنار نیروهای جانبرکف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم.
آقای دکتر، قطعا پاسخ نمادین هم بخشی از دیپلماسی عمومی، بخشی از در واقع رهیافت دیپلماتیک و کار درستی و به جایی هست، ولی برای اینکه این مسئله در سطح نمادین باقی نمانه و واقعا مقابل مثل و اقدام متقابل باشه و واقعا منافع آمریکایی ها رو دچار مشکل بکنه، آیا این در حقیقت تحریک توی مجلس شورای اسلامی ایران هست بخش های عملیاتی جدی هم داره که در حقیقت بتونه این مقابله رو به سطوح واقعی هم نزدیک کنه و ما بتونیم واقعا همونطور که آمریکایی‌ها برای ما ایجاد مشکل میکنن در مسائل اقتصادی، ما هم برای اونها ایجاد مشکل متقابل بکنیم که در حقیقت این حق مسلم ماست که اقدام متقابل بکنیم؟
بله، اشاره همونی در مسائل اقتصادی تو این از نظر مسائل اقتصادی به صورت خیلی واضح نیامده. به نظرم میرسه که این طرح میتونه با عنوان یک طرح محوری باشد که کمیسیون های محترم دیگر مثل کمیسیون اقتصاد مجلس، صنایع مجلس و کمیسیون های دیگری که میتونن مؤثر باشن، اونها هم بیان طرحهای دیگری که مکمل این طرح محوری هستش ارائه بدن. این یک طرح همونطور که شما فهمیدید طرحی است که در رابطه با مسائل سیاسی، قضایی و نمادین هستش، اما توش بحث‌های اقتصادی به صورت خاص تصریح نشده.
درست.
و من با نظر جناب‌عالی موافق هستم که طرح‌های مکمل اقتصادی هم داده بشه.
خب و پرسش پایانی من، این طرح تا چه حدی در سطح بین‌المللی بازتاب پیدا خواهد کرد و نشان دهنده عزم جدی جمهوری اسلامی ایران برای اقدام متقابل با آمریکا خواهد بود؟
خب به نظر من در حال حاضر خوشبختانه جامعه بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ الان به نقش سپاه پاسداران در تثبیت اوضاع و جلوگیری از به هم خوردن جغرافیای سیاسی حداقل در خاورمیانه آگاه هستند و میدونم که اگر اقدامی سپاه حولش رو داره انجام میده و این یکی از اتفاقا دلایل عصبانیت امریکایی و ترامپ هست از سپاه. من فکر میکنم که این یک پیامی باشه که قابل درک هم در داخل کشور، هم در منطقه همسایگان اون و هم در عرصه بین المللی ضمیر خودش رو حتما پیدا خواهد کرد و پیام خودش رو انتقال خواهد داد و اونها این پیام رو دریافت خواهند کرد.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد جواد جمالی نوبندگان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به خاطر گفتگو در خصوص بررسی طرح اقدام متقابل با آمریکا در نشست امروز مجلس. خدا نگهدار. سیل اخیر علاوه بر خسارت‌های آنی که ایجاد کرده، دارای جنبه‌های دیگه‌ای از خسارت پس از فروکش کردن سیلاب هم بوده، از جمله مسائل بهداشتی و بیماری‌های واگیردار و نحوه جلوگیری و اشاعه اونها. میشه اشاره کرد که در این زمینه باید وزارت بهداشت تدابیر جدی رو در نظر بگیره که حائز اهمیت بالایی باشن. در همین خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر به شما سلام عرض می‌کنم.
اندام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عطومی و عامل سلاسی ما سلام عرض می کنم.
سپاسگزاریم از حضور شما تو این برنامه. آقای دکتر، ما مناطق مختلفی درگیر هستند با سیل، مناطقی که به لحاظ اقلیمی، درجه آب و هوا، نوع گستردگی بیماری های واگیردار قبل از سیل متفاوتن و تنوع زیستی در از خوزستان که الان گرم هست تقریبا 34 درجه هست تا آقلا که فکر میکنم هنوز تقریبا سرد یا دست کم خنک باشه. ارزیابی شما از وضعیت بهداشتی مناطق سیل زده با توجه به اینکه خب برخی از زیرساخت‌های بهداشتی تخریب شده و الان زندگی ها در وضعیت تقریبا نابسامانی تداوم داره پیدا میکنه چی است؟
از روز من مقدمه مختصر ارز کنم که در مورد بهداشت، واقعیت اینه که بعد از انقلاب کارهای بسیار خوبی با برنامه ریزی صحیح انجام گرفتی. یعنی مسئله خانه های بهداشت با بهورز و بهداشتار اینا خب در تمام روستاها به نفع از این عزیزان هستند و زحمات بسیار خوب و زیربنای انجام میدن. نظر کنترل موارد، کنترل مسائل بهداشت، واکسیناسیون، الان همین ها هم الان موجودن، ولی اون که مناطق سیل زده و سیل داریم، ولی در این ها کمبه هایی که تشکیل شده هنوز این بهبرازان عزیز مستقرن، یعنی کنترل میکنن. از ذره واکسیناسیون که سیست اصلاح خلال ایجاد نشده، مادران باردار الان مشخصه، اون به روز و ماهی که به خلال زایمان انزام خواهد گرفت اینا را دو سه روز قبل میدونن از در تاریخ اینا را انتقال خواهند داد به مراکز بیمارستانی و از در همکاری لازم هم که در ارتباط با حشره‌شناسی و این چیزها با مسئولین مربوطه و یک خیلی از بیماری ها مثلا بیماری های ایپونی مثل لشمنیوز و سایر لپتیس ویروز اینا مثلا ممکن از اینا پیش بیاد به خاطر اینکه بعضا پازلاف قاطی شد و نهایتا یه تهدیدی است، ولی خوشبختانه با همکاری خوب در برنامه‌ریزی که من خودم خوب میدونم بخارن بهبرزا و بهداشتیاران هم برنامه‌ریزی خوبی دارن از اول. الان مثلا ما اگر مریو میریم و نسبت حساب کنیم نسبت به قبل از انقلاب، اون موقع یکی از شاخص‌های اصلی بهداشتی مریو میری اطفال بود تا 5 سال قبل از انقلاب اگر می 150,000 می رسید، الان خوشبختانه با فقط عرض می کنم با برنامه ریزی صحیح انجام گرفته این اصلاح کارکنان عرصه بهداشت درمان این کار هم به خوبی انجام می گیری و نهایتاً تا به امروز هم بیماری های پونی گزارشی من نشنیدم داده نشون. منم از مسئولینم پرسیدم، خودم هم رصد میکنم این مسائل که بخاره این مسائل پیش نیاد.
درست. خب برخی از این مخاطرات در حقیقت به خاطر اینه که مناطقی از این منطقه سیل زده، به خصوص در استان لرستان و بخشای از استان خوزستان، شمال شرقی خوزستان، اینا قطبای دامپروری هم هستن و بحث بیماری های مشترک انسان دام وجود داره، بحث بیمار شدن خود احشام وجود داره، چون به هر حال وضعیت نگهداری اونها هم قاعدتا مطلوب نیست. من در این خصوص می‌خواستم ببینم که آیا وزارت بهداشت تعاملی در این خصوص با مثلا سازمان دامپزشکی کل کشور داشته یا برخی از دست‌ها.
بله الان دیگه این الان واقعاً مستقله، الان بکار این هماهنگی باید انجام بگیره، چون به قول بیماری های مشترک بین دام و انسان نهایتاً همکاری ها الحمدلله تا به امروز خوبه و انشالله میدوارم بخواه تا تثبیت اوضاع به حالا ادامه پیدا کنه و مشکلی از این متون ما به حالا در رصد میکنم دیگه هر روز از نقاط مختلف. فعلا تا به امروز از این مابعد مشکلی پیش نیومده. بعد در مورد واکسیناسیون اطفال، حتی در مورد کنترل مادران باردار همهشون برنامه ریزی دارن، چون قبل از برنامه ریزی شده است از این مابعد، نه اینکه اتفاق افتاده. از بلاره خانه های بهداشت فرق نمی کنه، اگر خانم کوروستاک خانه بهداشت رفته زیر آب، اصلاح با وسائل امکاناتشون رفتن اون داخل کمپ ها داخل، میتونن این کارهای بهداشتی رو هم پیگیری کنند و نهایتاً انشالله که موفق در بیان، چون اینا واقعا افراد که من تونم خودم متخصص کودکانم با اینا کار کردم میشناسم. بارها هم گفتم یه بهداشت کارش از من متخصص کودکانم زیر بناییتر و بهتره.
ممنونم از لطفی که به در واقع زحمت کشان ما در کلیه سطوح در وزارت بهداشت دارید. آقای دکتر، پرسش بعدی من این هست که فاضلاب برخی از اون مناطق همینطوری به طور عادی و قبل از سیل هم دچار مشکل بود، مثلا خبرهای زیادی بود، چون من منطقه خوزستان من آشنایی تقریبا کاملی دارم. بحث این بود که فاضلاب ها در خوزستان به کارون می‌ریزه و همون موقع مشکلات بهداشتی داشت. شما خودتون هم اشاره کردید به مسئله مخلوط شدن فاضلاب با برخی از شبکه‌های در حقیقت تأمین آب شرب، شاید یکی از خطرناکترین مشکلاتی باشه که بتونه توی اون مناطق شکل بگیره با توجه به گرما و بالا رفتن درجه حرارت. آیا تو در این خصوص فکر میکنم که فقط وزارت بهداشت به تنهایی نمیتونه کاری بکنه، آیا وزارت بهداشت تونسته که با بخشای دیگه‌ای که تو حوزه اجرایی به این زیر ساخت مرتبط هستن تعاملی داشته باشه و خدمات قابل قبول رو برای کاهش مشکلات درمانی و بهداشتی در این خصوص ارائه بکنه؟
از رزو بنده تازه که رصد میکنم میبینم و از مسئولین بهداشتم میان دعوت میکنم، کمیسیون به من گزارش میدن و خودمون چون فردی هستیم که نسبت به مسائل بهداشتی هم علاقه مندیم، باید اینا یکی از کارهای اصلی زیربنایی من همون مسائل بهداشتی و پیشگیری است. قطعا این تعامل هم هست، یعنی اینجا اولا خب آبهای سیز میکنن میبرن به اینا و نهایت هم راهی که لوله کشی بوده سعی میکنن لوله کشی را به خلاف برقرار کنن انشالله. گفتیم که بلاره با امید خدا همه دست به دست هم دادن، یعنی واقعا درش نرایت بله
خداوند
هم کمک میکنه،
انشالله
تشکر میکنم کمک
میکنم. بله انشالله حتما همینطوره. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم، خدا نگهدار. و با شما شنوندگان بزرگوار که تقریبا یک ساعت با ما همراه بودید در برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو هم خدافظی میکنم، خدا نگهدار.
متشکرم از همکاران خوبم در برنامه رویداد. همچنان از رادیو گفتگو همراه شما عزیزانیم، به لحظات نورانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. در این لحظه های آسمانی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید و از همه شما التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما